ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. ناظران حقوق بشر در سوریه مرگ ابوبکر البغدادی رهبر داعش را تایید کرد. دادستان تهران میگوید قرارداد 37 ملک واگذار شده از سوی شهرداری تهران فسخ شده است. و محمود احمدی نژاد خواستار آزادی فوری حمید بقایی شد. شب شما شنوندگان رادیو فردا بخیر. آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری شما را همراهی میکنم. ناظران حقوق بشر در سوریه به نقل از یک فرمانده ارشد گروه حکومت اسلامی خبر مرگ ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن مدیر ناظران حقوق بشر در سوریه اعلام کرده است که یک فرمانده ارشد داعش در دیرالزور سوریه روز سه‌شنبه خبر مرگ البغدادی را تایید کرده، اما تاریخ مرگ او و چگونگی آن معلوم نیست. سایت خبری سومر نیوز هم صبح سه‌شنبه خبر داده بود که گروه داعش با صدور بیانیه کوتاهی کشته شدن ابوبکر البغدادی را تایید کرده و اعلام کرده به زودی نام به اصطلاح خلیفه جدید را اعلام خواهد کرد. پیشتر وزارت دفاع روسیه در 26 خرداد ماه گذشته اعلام کرده بود در بمبارانی که در حومه رقه انجام داده احتمالاً ابوبکر البغدادی کشته شده است. با این همه وزارت دفاع آمریکا گفته است اطلاعاتی که مؤید مرگ بغدادی باشد در اختیار ندارد. در این زمینه بشنویم سخنان حبیبه حسینی فر، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان رو، که به این سوال رادیو فردا جواب میده: آیا مرگ رهبر این گروه میتواند به معنای پایان داعش باشد؟
با توجه به قدرت این سازمان و پایگاه‌های اجتماعی که داشته و اینی که تونسته به نوعی در سراسر منطقه و بیرون از منطقه هم برای خودش نیروهایی رو بسیج بکنه، امکاناتی فراهم بکنه، به نظر نمیاد مرگ آقای ابوبکر بغدادی لزوماً به معنای مرگ داعش باشه. تجارب مشابهی که ما با گروه‌های مثل القاعده یا طالبان هم داشتیم همچین روندی رو تایید نمی‌کنن. هرچند در وضعیتی رهبرش از دست میده داعش که شرایط عادی نیست و با مشکلات عدیده دیگه یعنی سازمان در حال حاضر در این شرایط درگیر هست.
منظورتون از این که شرایط عادی نیست چه هست؟ آیا مرگ ابوبکر بغدادی در شرایط شبه شکست این اتفاق افتاده؟ یعنی این شرایط تأثیری در وضعیت فعلی یا آینده خلافت اسلامی خواهد داشت؟
این مرگ در شرایط صورت میگیره که داعش در یک شکست بزرگ رو تجربه میکنه، از رقعه داره رونده میشه، از موصل تقریبا رونده شده. یک تفاوتی که این گروه با نیروی مثل القاعده داشت، بر صورت برای خودش یک قلمرو بزرگی رو در اختیار داشت، قلمرو که خب اندازه فرض کنید بریتانیا بود، درش چیزی در حدود 10 میلیون جمعیت زندگی میکرد، منابع نفتی در اختیار داشت، بسیج نیرو از خارج براش امکان پذیر بود، امکانات رسانه‌ای بسیار بزرگی رو در این قلمرو برای خودش به وجود آورده بود. این مرگ در حالی صورت میگیره که در حال شکست در این عرصه هم هست، یعنی داره تمام امکاناتش رو واگذار میکنه و عقب نشینی میکنه. اگر بخوان زودم خلع رو پر بکنن و کسی رو به عنوان آقای بغدادی انتخاب بکنن صرفا با مرگ بغدادی روبرو نیست، بلکه باید این شکست رو هم جمع و جور بکنه، دوباره نیروهاش رو از تلفات و آسیب بیشتر در امان نگه بداره، همچنان روحیه سازی بکنه.
با این شرایطی که شما توصیف کردید آقای حسینی فر، در واقع نمیشه گفت که این مرگ میتونه به از هم پاشیدن نظام و قدرت داعش بیانجامه، اما این قلمروی که شما ذکر کردید چطور میتونه قدرت فرمانروایی در این قلمرو رو کم کنه؟
طبیعتاً اینجوریه، در نظر بگیریم که این قلمرو دیگه قلمرو حکومتی نیست براش، بلکه اینجا باید به عنوان گروه‌های چریکی و تروریستی عمل بکنند. خود آقای ابوبکر البغدادی نماد این جنبش بود، نماد یک خلافت شده بود و معمولاً اون رهبران اول یا اولین کسی که چهره میشه در یک گروه، در یک نهضت، در یک خلافت، مرگش به هر صورت یک اثرات سنگینی داره. اون کسی که جانشینش میشه لزوما نمیتونه تمام اون خلایی رو که ایجاد میشه پر بکنه. آقای ایمان زواهری که شده جانشین آقای بن لادن دیگه اون کاریسما و اون اتوریته و اون اقتدار نداره. در فرض کنید شوروی، در ایران، همه اینها هم ما شاهد یک همچین وضعیتایی بودیم. در این حال یک شانسی که داشته داعش قبل از اینکه این خلافت کامل از دست خطرش بره، در گستره های دیگه منطقه، در لیبی، در یمن، در افغانستان تونسته ارتباطاتی ایجاد بکنه و گروه هایی به اسم داعش دارن در اون مناطق هم عمل میکنن، همونطور که القاعده هم یک همچین وضعیتی رو داشته. صرف نظر از اینکه در این قلمرو که الان دستش داده همچنان میتونه نیرو داشته باشه، چون حکومتش برای این منطقه برای این 3 سال همینجوری از هوا ایجاد نشده، بلکه به هر صورت یه بخشی از مردم باهاش بودن. این پایگاه اجتماعی به خصوص که دولت های سوریه و عراق نتونند نارضایتی که باعث قدرتگیری داعش شد رو برطرف بکنند، همچنان این نیرو میتونه در این مناطق هم جولان بده، مانور بده. در این حالی که همطور گفته شد در لیبی، در جاهای دیگه، کشورهای دیگه که دولت های فرو ریخته ای دارند، اونها هم جو مناطق مناسبیه که همچنان داعش به اقتدار خودش، به موجودیت خودش ادامه بده.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد اینکه ناظران حقوق بشر در سوریه به نقل از یک فرمانده ارشد گروه حکومت اسلامی خبر مرگ ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را تایید کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برگردیم به ایران. جعفر دولت آبادی، دادستان تهران، گفته است قرارداد 37 ملک واگذار شده از سوی شهرداری تهران فسخ شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادستان تهران روز سه‌شنبه گفته است 185 نفر تاکنون در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران بازجویی شدند و قرارداد 37 ملک از این املاک فسخ شده. جعفری دولت آبادی همچنین گفته است تاکنون 5 میلیارد تومان وجوه مابود تفاوت املاک واگذار شده مسترد شده و تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است. سایت معماری نیوز در شهریور ماه سال 95 گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده بود که از تخلفاتی چند هزار میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک عمومی در شهر تهران به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای انجمن شهر، نمایندگان مجلس و افراد دیگر با دستور مستقیم شهردار تهران خبر می‌داد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در نامه خطاب به ایران ملت ایران، بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی دولت خود را اقدامی غیرقانونی و یک ظلم بزرگ توصیف کرده است. او با استناد به اصولی از قانون اساسی از جمله اصل براءت خواستار آزادی فوری او شده است. محمود احمدی‌نژاد در این نامه طولانی که در پایگاه اطلاع رسانی او منتشر شده، حمید بقایی را بیگناه خوانده و با اشاره‌هایی بازداشت او را سیاسی دانسته و نوشته روزی در مجلس موضوعی را مطرح کردیم و رسیدگی نشد. آیا همچنان باید چوب آن را بخوریم؟ حمید بقایی روز یک شنبه 18 تیر ماه با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی بازداشت شد. او قبلا در خرداد ماه 94 به اتهام اختلاس بازداشت و در دی ماه همان سال آزاد شده بود. حمید بقایی و محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نامزد شده بودند، اما هر دوی آنها رد صلاحیت شدند. روز سه‌شنبه حسن روحانی در جشنواره عمران و سلامت از جمله گفته است که دولت تامین کننده هزینه سلاح و موشکی است که سپاه از آن استفاده می‌کند. قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در یک سخنرانی که شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران آن را به طور کامل پخش کرد، با اشاره به ابعاد گسترده همکاری‌های نظامی بین ایران گفته است دیپلماسی همه جا پاسخگو نیست. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در جشنواره عمران و سلامت بدون نام بردن از کسی و بدون اشاره به درگیری‌های میان دولت و سپاه در هفته‌های گذشته بر سر موشک‌های شلیک شده به پایگاه داعش در سوریه گفت وزارت دفاع این موشک را ساخته و پولش را هم وزارت دفاع و بخش اقتصادی کشور تأمین می‌کند.
بعضی ها فکر میکنن فقط فداکاری جانی است که عده‌ای فداکاری میکنن. درسته، عده‌ای با جان فداکاری میکنن و باید قدردانی کنیم، اما حقوق اینها رو کی تامین میکنه؟ تمام سلاحی که عراق نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تامین کرد؟ پولش کی تامین کرد؟ نیازهایی که مردم سوریه داشتن پولش کی تامین کرد؟ موشک کی درست کرد؟ سازنده این موشک دولت، وزارت دفاع که این موشک می سازه.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، به رادیو فردا میگوید آقای روحانی به طور غیر مستقیم یادآوری میکند که هزینه‌های سپاه و سلاح‌هایش را دولت میپردازد.
صحبت‌های امروز آقای روحانی در واقع تأکیدی بر نقش جایگاه دولت هست در نظام جمهوری اسلامی، به این معنا که آقای روحانی سپاه پاسداران و مجموعه نهادهای نظامی را زیر مجموعه وزارت دفاع می‌بینه. حالا هرچند که ممکنه این به لحاظ اجرایی یا ساختار جمهوری اسلامی درست نباشه و با واقعیت تطبیق نداشته باشه، ولی به هر حال آقای روحانی به سپاه پاسداران یادآوری می‌کنه که اونها به لحاظ لحاظ اجرایی و تشکیلاتی جزی ساختار وزارت دفاع ایران هستند و بودجه هاشون را از طریق وزارت دفاع دریافت میکنن و کنایه هم میزنه که در واقع اگر موشکی پرتاب میشه عملا پول این موشک از بودجه کشور پرداخته شده و به نوعی از سوی وزارت دفاع انجام شده. اما سپاه پاسداران عملا خودش را پاسخگو به رهبر جمهوری اسلامی میدونه و در مورد پرتاب موشک به سوریه هم تأکید کرده بودن که این کار را زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی انجام دادند.
همزمان با سخنرانی روز سه‌شنبه رئیس جمهوری، شبکه خبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سخنرانی کامل قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در مراسم 40مین روز کشته شدن شعبان نصیری از فرماندهان سپاه و بنیانگذار سپاه بدر در عراق را پخش کرد. فرمانده سپاه قدس در این سخنرانی از جمله به کمک‌های نظامی ایران به عراق اشاره کرد و گفت:
این برادرمان آقای مهندس ابو مهدی، او توانست کلید در همه انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی رو در کنترل خودش بگیره. در همه نیروی هوایی سپاه تنها اسکادران جنگی که وجود داشت سخوی 24، به محضی که نخست وزیر وقت عراق درخواست کرد همه این هواپیماهای جنگی تقدیم عراق شد برای این مبارزه.
آقای سلیمانی همچنین گفت وزارت دفاع ایران به صورت 3 شیفت برای عراق سلاح تولید و به آنجا میفرستاد. فرمانده سپاه قدس از عملیات نظامی به عنوان شکلی از سیاست نام برد و گفت:
اقدامات دیپلماسی خیلی اقدامات خوبی است، اما بعضی از گره‌ها و حل برخی از مشکلات فقط با دیپلماسی حل نمی‌شود.
قاسم سلیمانی همچنین و بدون اینکه بگوید منظورش چیست گفت: همانطور که ما برای ریزگردها و محیط زیست جلسه برگزار می‌کنیم، باید بدانیم داعش بر منطقه‌ای سیطره پیدا کرد که به تنهایی وسعت زیادی را داشت و با وسیله صدها نفر انتحاری حکومتی را تأسیس کرد. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، درباره گفته‌های آقای سلیمانی پیرامون نقش ایران در منطقه به رادیو فردا میگوید: ایران هم در کمک رسانی نظامی به عراق و هم سازماندهی هشت شعبی بسیار فعال و مؤثر بوده است.
ایران نقش بسیار مهمی رو در عراق بازی کرده و در سازماندهی هشت شعبی و به طور کلی در اختیار گذاشتن سلاح و تجهیزات به عراق باعث شده که عراق بتونه در مقابل داعش مقاومت بکنه. نکته مهم اینی که حالا هشت شعبی یا همون بسیج مردمی عراق که در سال 2014 به فراخوان آیت الله سیستانی تشکیل شده و حدس زده میشه که تعداد اون بین 60 تا 90 هزار نفره، که چه کاری دولت عراق میخواد با این نیروی شبه نظامی بکنه که در واقع الگو برداری شده از بسیج ایران هست. نکته دیگر اینی که کلید درب انبارهای تسهیلات و تسلیحات جمهوری اسلامی دست مهندس ابو مهدی فرمانده هشت شعبی بوده که نشان دهنده این کمک بی‌دریغه. در این حال نکته دیگری که قابل تأمل اینی که قاسم سلیمانی از دیدگاه نظامی به این مسئله نگاه میکنه که قابل درکه، که این یکی از موارد اختلاف اخیر بین دولت روحانی و به طور کلی سپاه پاسدارانه.
آقای آریان با اشاره به نقش ایران در سوریه میگوید: هدف درازمدت ایران وصل تهران به لبنان از طریق بغداد است که مورد مخالفت آمریکا و دیگر کشورهاست.
نکته دیگر نقشی است که ایران داره در سوریه بازی میکنه و اکنون با توجه به تحولاتی رو که در سوریه اتفاق افتاده، در جمهوری اسلامی از کمربند زمینی محور مقاومت دارن صحبت میکنن، یعنی اتصال تهران به بغداد و دمشق و حزب الله، که این هم یکی از اهداف جمهوری اسلامی است و نگرانی هایی رو در اون سو از طرف آمریکا و دیگر کشورها به وجود آورده که کمربند زمینی به اصطلاح محور مقاومت تشکیل نشه.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در یک مصاحبه از جمله با انتقاد از نقش ایران در منطقه گفت: بشار اسد تنها به دلیل ایران در قدرت است. فرمانده سپاه قدس پیروزی ارتش عراق در موصل را پیروزی بشریت خواند و گفت: باید به طور ویژه از نیروهای حزب الله که نقش بزرگی در پیروزی‌های عراق و سوریه داشتند تشکر کند.
در گزارش جواد کوروشی به بهانه سخنان حسن روحانی در جشنواره عمران و سلامت گزارش رو شنیدید که از جمله گفته دولت تامین کننده هزینه سلاح و موشکی هست که سپاه از آن استفاده میکنه. این آخرین گزارشی بود که در این بخش خبری شنیدید. همراه ما باشید تا 15 دقیقه آینده سر خط تازه‌ترین خبرها.